بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی عرفانی، توحید در آینه امام. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 13، خداشناسی حسی. صفحه 38. مکان چیست؟ فیزیک مدرن علارغم اراده اکثر دانشمندان غربی که میلی به باور مبدع و معادی برای کائنات نداشتند، در نظریه کاملا اثبات شده انفجار بزرگ به این نتیجه رسید که کائنات آغازی داشته است. این نظریه میگوید که کائنات یعنی اجرام و ذرات و کرات و کهکشانها به واسطه یک انفجار ازلی از دل یک نقطه بی وزن و بی حجم آغاز شده است، یعنی از عدم پدید آمده است و زمان این واقعه را طبق محاسبه عمر پروتون هسته اتم هیدروژن چیزی حدود 10^30 نوری برابر کردند. ولی مسئله این است که آن فضای لامتناهی بری از هر ماده‌ای که خلأ مطلق نامیده می شود و همان معنای عدم را تداعی می کند، خود جهانی دارای وجود است. وجودی تهی از ماده. اگر این عدم باشد، پس عدم هم وجود داشته است و این همان حضور پروردگار قبل از خلقت ماده است. حضوری که در عرصه درک حسی بشر عین عدم و نبودن است. درست به همین دلیل خداوند در ادراک حسی و ذهنی بشر نمی گنجد. در قرآن کریم خداوند خود را نور نامیده است، منتها نوری ورای نور خورشید که دارای رنگ و لذا محسوس است. نور بی رنگ، نه حتی نور سفید. نور حضور خدا را بایستی ذات نور و نور نور دانست که مترادف عدم است به لحاظ درک محسوس بشر. بری فضا و جهانی بری از ماده عین ظلمت مطلق تصور می شود، ولی این ظلمت مطلق همان نور نور و ذات نور ناب است. ما به واسطه ی ادراک حسی خود نمی توانیم این نور را متصور شویم، ولی به واسطه ی عقل خود می توانیم امکانش را تصدیق کنیم و برای درک حضور و جمال پروردگار خالق که با نظری از عدم هستی آفرید بایستی به ازلیت رجعت کنیم و یا به ابدیت ما بعد از آیان جهان که وضعیتی یکسان است. به همین دلیل راه دین راه رجعت به سوی خداست و رسیدن به لحظه خلقت. پس راه دین مستلزم زمانی ویژه است که زمانی به پیش رونده نیست، بلکه زمان قهقرایی و باز پس رونده است. زمان چیست؟ یکی زمانی است که با ساعت سنجیده می شود و زمان دورانی یا گردشی نام دارد که حاصل گردش زمین به دور خود و خورشید است. این زمان میزان درک تغییرات است. پس می توان این را زمان دگرگونی هم نامید. از این طریق برنامه های زندگی خود را معین و معلوم می کنی. برنامه های گردشی و تکرار شونده در هر روز و ماه و سال. این زمان را باید زمان تکراری هم نامید که اساس آن گردش نجوم است که شب و روز و چهار فصل مهمترین ارکان آن محسوب می شود. بشر شبانه روز را که حاصل یک گردش کامل زمین به دور خودش می باشد به واسطه ساعت محاسبه و برنامه ریزی می کند و چهار فصل و یک سال را که حاصل گردش کامل زمین به دور خورشید است را به واسطه هفته ها و ماه ها و فصول تقسیم بندی می کند و بر این اساس برنامه سالیانه خود را تعیین می نماید. از زمان باعث حرکت و سرعت است، زیرا خود معلول حرکت و سرعت زمین است و در انسان هم مولد حرکت و سرعت است تا در محدوده زمان خاصی کار بیشتری انجام دهد و در محدوده عمرش هم سریعتر به اهدافش برسد. و این زمان پیش رونده و به پیش برنده است. این زمان پیش رفته است. ولی سخن از به پیش رفتن منوط به وجود یک مقصد و غایت است و پایان. این مقصد یکی بشری است و دیگری جهانی. مقصد بشری در این جهان خاکی همان مرگ و گور است و مقصد جهانی هم پایان جهان و قیامت کبراست. پس زمان نجومی یا دورانی و تکراری ما را به سوی مرگ و پایان جهان می برد تا این پایان به آغازش متصل شود. در واقع یک گردش دایره‌ای است که یک دور 360 درجه می زند و به نقطه صفر می رسد. پس این زمان به پیش رونده و به پیش برنده دارای ذاتی قهقرایی هم هست، زیرا بر مدار دایره‌ای حرکت می کند و جهان را به مبدأ خود می رساند. پس کل جهان در مسیر خداست و خدا را جستجو می کند. یعنی معاد همان مبدأ است و هر دو خالق است. آیا می توان از این زمان سبقت گرفت و زودتر به معاد و مبدأ جهان یعنی به حضور خالق رسید؟ این همان مقصود دین و کمال انسان است. سبقت از زمان. و اگر حضور خداوند به لحاظ ادراک حسی ما عین عدم و فناست، پس این سیر الالله فراسوی زمان نجومی و سریع‌تر از حرکت زمین به سوی عدم است، به سوی نور مطلق. پیامبر اسلام نخستین انسانی بود که موفق به این راه شد و به مقصد رسید قبل از پایان جهان، و این واقعه معراج است که طبق روایات سفر در جهانهای نوری است تا حضور نور مطلق. این همان مصداق آیه از سابقون و سابقون اولئک المقربون است، یعنی سبقت گیرندگان و نزدیک شدگان. سخن از سبقت گرفتن بر زمان است، پیشی گرفتن از حرکت زمان و زمان نجومی و تاریخی، و این همان امام زمان شدن است و همراه او گردیدن. امام زمان یعنی پیشوای زمان و کسی که از زمان پیشی گرفته است. سرباز و مرید امام زمان بودن فقط به این معناست. همراهی با او در ظهور جهانیش هیچ معنا و ارزش انسانی ندارد و مثل واقعه قیامت کبرا بر هر کافر و مؤمنی جبران واقع می شود. سبقت گرفتن از زمان، سبقت جستن از زمانه و گردش جبری و به پیش رونده تاریخ است و پیشی گرفتن از تاریخ است و از جبر تاریخ خارج شدن است، چرا که همه جبرهای بشری معلول جبر زمان است و انسان اسیر زمان است و زمانه. جبرهای وراثت و ژنتیک و اقتصاد و جامعه و سیاست و علوم و فنون جملگی معلول جبر زمان و تاریخ است. پس خروج از زمان یعنی رهایی از اسارت جبرهای مذکور. ولی این چگونه ممکن است؟ با توسل و اتحاد و فنای در وجود کسی که از زمان رسته است، چرا که اصلاً رستگاری معنایی جز این ندارد. حجاب اکبر. پس معلوم شد که عالم هستی مادی حجاب روی پروردگار است. به زبانی دقیق تر، ادراک حسی ما حجاب روی خداست و ما نیازمند ادراکی فوق حسی و ماورای مادی هستیم. با نگاهی که بتوانیم این نقاب را از روی یار به کنار زنیم، کل جهان هستی به سوی چنین واقعی می رود که موسوم به قیامت است، که در واقع قیامت قامت اوست، قیامی بر علیه کائنات. در حدیثی داریم که علم حجاب اکبر است، که از این منظر بهتر درک می شود، زیرا علوم بشری تماماً حسی و مادی است، یعنی خاکی است و حجاب روی پروردگار محسوب می شود. جهان محسوسات یا ماده حجاب وجود انسان نسبت به خودش نیز می باشد که از وجود حقیقی خود نیز غافل و کور است. اگر پایان و عاقبت جهان همان رجعت به عدم است، پس جاودانگی انسان چگونه ممکن است الا این که انسان هم دارای وجودی خدایگونه شود، و این همان راه و روش دین خدا در نزد بشر است، یعنی راه و روش جاودانه شدن و خدایگونه شدن. انسان به میزانی که میتواند در همین جهان قبل از پایان عمرش که حیات محسوس و مادی اوست به گوهره جاودانگی دست یابد، جاودانه شده است. وگرنه محکوم به نابودی است، آن هم نابودی بی پایان. زیرا انسان هم از عدم آفریده شده است. پس اگر نتواند در عدم خود وجود یابد، هیچ نیافته است و عدم او همان مترادف نابودن است. ولی از آنجا که عدمیت همان گوهره و ماده اولیه هستی است، پس این نابودی برای انسان جاودانه است. نابودی که بر نابودی خود واقف است. معنای معراج. پس واضح شد که رهایی انسان از ادراک حسی و مادی و علوم مادی از جمله شروط ذاتی دستیابی به گوهری وجود یعنی عدم است. زیرا فقط در این صورت میتوان در عدم خدا را یافت و این همان هستی یابی است. پس انسان باید بتواند یک بار دیگر ولی به دست و معرفت و تلاش خودش از عدم خود هستی بیافریند. و این به معنای درک و دیدار خدا در وادی فناست و این همان راه معرفت نفس است که موسوم به سلوک در وادی فنا می باشد و لذا مقام انسان کامل مقام فناست، یعنی استقرار در فناست و این معنای مقام خلافت اللهی انسان است. به زبان دیگر در ازل خداوند آدم را از عدم آفرید، یعنی از خودش آفرید و اینک انسان باید خداوند را از هستی خودش بیافریند به قدرت معرفت نفس. آدمی به نور معرفت پرده‌های وجود مادی خودش را که وجودی میرا و نابود شونده است یکی بعد از دیگری به کنار می‌زند تا به قلمرو به عدمیت خود برسد و این قلمرو به وجود مطلق و حضور نور مطلق است و عرش خداست که باید بر آن قرار گیرد و خلیفه خدا شود و هستی ماند. پس سیر و سلوک عرفانی تماماً مدارج رهایی از هستی محسوس و حرکت به سوی مدارج فناست. فنایی که اصل بقای جاودانه است. فنای ذات آدمی همان عرش خدا در انسان است. پیش روی به وادی فنا تک و تنها محال است. این حرکت جز به یاری پیر ممکن نمی شود. آدمی بایستی به یاری معرفت و یا بمباران هستی مادی خیش با نور معرفت نفس به وادی ضد ماده باطن خود برسد و این همچون انفجار نوترونی است. همانطور که در فیزیک ذرات بنیادین، ذرات موسوم به پوزیترون یا ضد ماده دارای حرکت قهقرایی یعنی زمان باز پس رونده هستند، آدمی هم با ورود به قلمرو به ضد ماده وجود خیشتن بر بالهای زمان قهقرایی سوار شده و چون محمد که سوار بر براق شد به سوی پروردگارش معراج می کند. در واقع براق همان ضد ماده یا زمان قهقرایی است که سالک را به حضور خدا می رساند و در آنجا با کمال حیرت با پیر و امام خود روبرو می شود. علی علیه السلام. واژگون سالاری واژه‌ها. پس واضح است که چرا همه واژه‌ها و مفاهیم و ارزش‌هایی که در نسل بشر است گمراه کننده‌اند. زیرا آدمی به واسطه ادراک حسی خود و علوم مادی و عقول طبیعی آنچه را که وجود می‌یابد و می‌فهمد همان عدم است. این تضاد ذاتی واژه‌ها و معانی همان ابلیسیت ادراک بشر است و بشر فقط در ارادت کامل با امامش می‌تواند از اسارت بی‌پایان این ابلیس نجات یابد. پس ابلیس همان ادراک محسوس انسان است که به نور معرفت نفس که از امام دریافت می شود از قلمرو به فهم بشری می رود. و این است که علی علیه السلام می فرماید که در نزد اهل معرفت واژه ها زیر و رو می شوند. پس در واقع امام ذات دانایی و فهمایی تو را دگرگون می کند. یعنی حیات و هستی تو را زیر و رو می کند و بایستی برای چنین واقعی آماده باشی که حداقل این آمادگی همانا ارادت بیچون و چرا در رابطه با امام است. زیرا پیروی با چون و چرا ذاتاً پیروی از ابلیس و ادراک وارونه خیشتن است. امام برپا کننده قیامت توست و در وجودت هر واژه و معنا و ادراک و احساس و عملی را بر جای خودش می نشاند، یعنی عادل می سازد و مهمتر از همه تو را بر جای هستی خودت می نشاند و هستی دار می کند و از نابودی می رهاند و قلمرو به ظلم و ظلمت و واژگون سالاری را ترک می کنی و به جایی می رسی که هر چیزی همان است که باید باشد. هستی بایستی. تو واژگونی و امام تو را بر پایت قرار می دهد و سر به آسمان می سایی. فصل 14 خداشناسی توحیدی. جمال خدا. در تعریف توحیدی از وجود خدا در معارف اسلامی و خاص امامیه آمده است که خداوند می بیند بدون چشم، می شنود بدون گوش، می دهد و می گیرد بدون دست و نهایتاً وجود دارد بدون اینکه وجود داشته باشد. با این وصف، با توجه به نام نور در قرآن که تنها اسم وجودی و محسوس خداست، بایستی خدا را به صورت جهانی از نور معلق و بی هویت و حدود تصور نمود. آیا به راستی این است آن خدایی که قرار است در قیامت کبرا دیدار شود و یا آن خدایی که برخی از عارفان واصل دیدار کرده اند؟ امواج یا توده یا طوفانی از نور ناب؟ این که دیگر دیدن ندارد، آیا این طور نیست؟ آیا کل کائنات و تاریخ بشری برای مشاهده چنین صحنه‌ای خلق شده است؟ مگر خلق جهان هستی و خاص آدم برای شناخت خدا نبوده است؟ چنین خدایی؟ آدمی در همین حیات دنیوی و با ادراک محدود و حقیر و خاکی خودش هم چه بسا صحنه‌های بسیار عالی و اهورایی از نور را در کائنات مشاهده می کند. گزارش یک خاطره شخصی. در دوران اقامت در زادگاه ییلاقی‌ام در دازگاره در ماه رمضان که مصادف با زمستانی به غایت سرد و طوفانی و برفی بود، یک روز صبح به هنگام طلوع آفتاب از اتاقم بیرون آمدم که به ناگاه مواجه با چیزی شدم که در خواب هم میسر نبود و مطلقاً قابل وصف هم نیست. کل طبیعت از خاک و صخره‌ها و کوه‌ها و درختان و علفزارها و سنگریزه‌ها تبدیل به اقیانوس بیکرانی از طوفان انواری شده بود که چنین رنگ‌هایی را هرگز ندیده بودم. گویی هر ذره‌ای تبدیل به منشوری شده بود و ذات حیات و ماده را متبلور و منور ساخته بود. در آن لحظه به یاد آن آیه قرآن افتادم که یکی از نشانه‌های آخرالزمان و قیامت است که در آن روز زمین به نور پروردگارش مشعشع و منور می‌شود. آیا آنچه که دیدم خود خداوند بود؟ بی تردید حضوری از وجودش بود. همانطور که کلن به قول قرآن هر چیزی در این جهان نشانه و حضوری از اوست و کل جهان هستی محضر اوست، ولی وجود او نیست. آری، این خدایی که نور مطلق است، خدای ازلی است که هیچ هویت و جمالی هم ندارد. ولی خدای آخرت و قیامت چنین نیست، بلکه درست مثل انسان دارای چشم و گوش و جمال است، منتها دارای ذات و موجودیتی نوری است و نخاکی. این خداوند در توصیف عارفانه برخی از عارفان واصل آمده است و عرفان ناب چیزی جز توصیف جمال او نیست. او انسان مطلق است. خداوند همه چیز را از نزد خودش و از خودش آفریده است و عدم نیز همان خدای ازل است که در نزد درک مادی بشر مترادف با نابودن است. در واقع انسان در معراج یا قیامت بایستی جمال عدم را دیدار کند که این جمال انسان است. منتها این جمال همان جمال واحده است که کل جهان و جهانیان و آدمیان از آن جمال صورت یافتند. خداوند نه فقط به لحاظ هستی کلی بلکه به عنوان جمال هم واحد وجود است، مثل عدد 1. و خداوند جمال 1 است و یگانگی کل صور موجودات است که البته کمال صورت در عالم ماده همان صورت آدم است. پس واضح است که چرا یک مرید بایستی جمال پروردگارش را در جمال پیرش مشاهده کند، زیرا جمال پیرش نزدیکترین جمال به خداست، زیرا او مقیم وادی فناست و هر که به او نزدیکتر شود از او جمال و جلال و کمال بیشتری میپذیرد. و اگر بر جمال محمد صلی الله صلوات میفرستیم از همین روست. صلوات بر جمال محمد به معنای تقرب و فنای در جمال اوست و این همان کاری است که یک مرید هم بایستی در رابطه مرادش داشته باشد و جمال مرادش را عالی ترین پدیده در جهان بداند و مراقبش باشد. و بیش از آن که شاهد و مرید بر کلام و کمال و اعمال پیر باشد، بایستی نسبت به جمال پیرش باشد و این مذهب جمال پرستی است که برای نخستین بار در تاریخ در دین اسلام و عرفان اسلامی پدید آمده است. و این است که علی علیه السلام نخستین انسانی است که در تاریخ مذاهب همچون خود خداوند پرستیده شده است. و مذهب علی اللهی از همین امر است که اصلش بر حق است و جاهلان و منافقان از این حق منحرف شدند. همانطور که خود علی علیه السلام علناً گفته است که پرستنده محمد است. هر مریدی باید با مرادش چنین باشد. تماشای جمال پیر عالی ترین و سریع ترین و مؤثرترین عبادت است. چرا که اصلاً مقصود از کل دین و عبودیت رسیدن به حضور پروردگار و لقاء الله است. مریدی که درباره این حق تردید یا سهم نماید به کلی از اساس در خطاست و ره به جایی نمی برد. آنچه که باقی می ماند و مظهر جاودانگی است جمال است. جمال اساره کمال است و این است که مذهب عرفان امامیه تماماً از عشق است. مریدی که عاشق بر مرادش نباشد و یا بعداً به این عشق نرسد در این راه نمی ماند و یا منافق می شود. که به قول حافظ، هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. هر که کمال را در دیگری دوست می دارد، جمالش را شدیدتر دوست می دارد. حتی عشق جنسی، یعنی عشق به جنس مخالف هم، اگر عشق باشد، عشق به جمال محبوب است. برخواسته از کمال غریزی در اوست، که کمال هم بینیازی و یا لااقل تظاهر به بینیازی است که به صورت ناز عمل می کند. که البته اگر اصیل باشد به معنای عصمت است و در غیر این صورت بازارگرمی و تجارت و مکر است که البته به سرعت آن عشق را تبدیل به نفرت می سازد. زیرا جمال در تضاد با کمال قرار می گیرد. در واقع جمال پروردگار تجلی جامع صفات اوست، صفات جمالی، که البته عالی ترین صفت او همان احدیت است که منشأ خلاقیت و موجودیت چیز هاست. یعنی احدیت ذات خداوند منشأ جمالی شدن موجودات است و از وحدت و یگانگی همه صفات او همان جمال یگانگی اوست که ظرف همه صفات دیگر است. احد و واحد بودن یعنی بودن، زیرا بودن به معنای چیزی واحد و دارای حد بودن است. هر چیزی دارای حد سوری و جمالی است و لذا هست. پس احدیت به لحاظ لغت هم از ریشه حد است و می دانیم که احدیت ذات همه صفات خداست و اساس همه موجودات خداست. یعنی خدا در هر موجودی چون هست پس آن چیز هست و حضور خدا در هر چیزی همان حد و حدود و مرز آن چیز با سایر چیزها در عالم امکان است. این معنا منشأ فلسفی وحدت وجود نیز می باشد و این بدان معنا نیست که هر چیزی خداست، بلکه هر چیزی از خداست و نشانی از خداست و علامت حضور اوست و او در هر چیزی هست بدون آن که خود آن چیز باشد. و هر چیزی شبیه به اوست ولی او خود شبیه به چیزی نیست. پس خدا هم حدی دارد و چون دارای حد است پس اصلاً هست و هستیش مفهوم است، یعنی دارای جمال است و هیچ جمالی بی حدود اصلاً جمال نیست، چون خدا صاحب حد یعنی جمال است، لذا هر مخلوقی هم چنین است. خدا هم دارای حد است ولی نه محدود به حد. اگر محدود به حد خود می بود، قادر به خلق موجودات نمی بود. خدا صاحب حد است و حد الحدود است، ولی محدود به حدود نیست و درست به همین دلیل ادراک حسی بشر که ادراکی محدود به حدود است و ذاتاً درکی حدودی است و جز حدود را درک نمی کند، قادر به درک هستی خدا نیست. الا این که بتواند از این نوع درک فراتر رود و نامحدود را درک نماید. ذهن بشری قادر به درک نامحدود نیست و نامحدودترین چیزی که درک می کند آفاق جهان است که آن هم حدود است و اقطار را می نمایاند. و این است که درک خدا به واسطه معرفت قلبی و روحی ممکن است و این است که غایت خداشناسی ذهنی که همان خداشناسی محسوس و محدود است به انکار خدا انجامیده است، که فلسفه غرب بیانگر این حقیقت است و کلن همه نظام های فلسفی در قلمرو الهیات مجبور به انکار خدایند، الا اینکه دچار نفاق می شوند، مثل فلسفه های موجود در جهان اسلام. لذا فلسفه توحیدی ممکن نیست. هر چیزی بدان دلیل هست که محدود به حدودی است، ام از یک ذره اتمی تا کرات و کهکشان ها. نامحدود برای ذهن محسوس بشری نامفهوم است و عین خرافه. این است که تفکر درباره ذات خدا که وحدانیت اوست منجر به کفر شده است. در اینجا به لحاظ ذهنی دچار تضادی لاینحل می باشیم، زیرا از طرفی می گوییم که خدا خودش دارای حد است و از طرفی دیگر او را نامحدود می دانیم. و تا این تضاد را حل نکنیم وحدانیت او را درک نکرده ایم. یعنی فهم حد نامحدود یا حدود بی حدود و یا وجود بی حدود. این همان یگانگی وجود و عدم است، زیرا چیزی بی حدود همان بی وجود است و این یگانگی مقصد عالم هستی است که کل موجودات در قیامت کبرا با آن دیدار می کند. دیدار جمال وجود بی حدود و یا حد بی حد و یا جمال یگانگی هستی و نیستی. ولی قرار است که عارف این جمال را در همین جهان دیدار کند و عرفان جز این دارای انگیزه و معنایی نبوده است. عرفان یعنی عشق به دیدار با این جمال یگانه. و عارف واصل یا امام کسی است که این یگانگی را فهمیده و جمالش را دیده است. فرضا خودش مظهر چنین واقعه و موجودیتی است به درجات، یعنی کسی که بودش نبود اوست و حدودش جاودانگی اوست و فقر و تنهایی و فنایش همان قدرت و جهانیت و بقای اوست. و این است که درک منطقی و ذهنی امام کاری مطلقاً محال است. فلذا رابطه مرید با او بایستی بر اساس اطاعت بیچول و چرا باشد، وگرنه به نفاق منجر می شود و پایان می پذیرد، آن هم با ادابتی عظیم و بی پایان. مهمترین علت تضاد و انکار فقها و علمای فلسفی دین نسبت به عرفا در عدم درک همین یگانگی است. یگانگی حد بی حدود و عدم وجود یا بود نبود. همه عرفا به واسطه ادعای این یگانگی تکفیر و گاه کشته شدند. باید درک کنیم که خداشناسی فلاسفه عین کفر آنهاست، زیرا فلسفه قدرت درک یگانه را ندارد و لذا عملکرد زندگی فلاسفه به ظاهر خداپرست رسوا کننده ادعای آنهاست. فلاسفه مذهبی در واقع خدایان نفاق در تاریخ مذاهب هستند. عرفان نظری هم دارای همین ماهیت است، زیرا عرفان فلسفی است و نه سلوکی و تجربی. ولذا فلاسفه بزرگترین دشمن عرفان هستند، مگر آن که از فلسفه توبه کنند، همانطور که غزالی و ابن عربی و مولوی نمودند و شیخ بهایی در آخر عمرش که تکفیر شد و متهم به جنون. زیرا توحید دیدنی است، همانطور که ابن سینا در دیدار با شیخ خرقانی اعتراف کرد که آنچه که ما می‌دانیم او می‌بیند. تا بود نبود درک نشود، خدا درک نشده است. در قرآن کریم درباره وجود امام می‌خوانیم که هر آنچه که در جهان هستی هست، متحسن و متمرکز و پناهنده به وجود امام آشکار است. پس امام یک حد بی حدود است، یعنی یک محدود بی حد و حدود. این یعنی چه؟ این همان مقام انسان به عنوان خلیفه خداست. فقط از این دیدگاه میتوان به راز امام کشی مریدان در تاریخ پی برد، زیرا آنان قادر به درک چون و چرایی وجود و عمل کرده امام خود نبودند و میلی به اطاعت بی چون و چرا هم نداشتند. این همان راز ماجرای موسی و خضر در قرآن است. خضر که در واقع یک امام و انسان کامل است، علناً در حضور موسی که پیامبر صاحب شریعت است، مرتکب چند گناه کبیره می شود و تازه او را هم در این عمل به همکاری می خواند. و این است راز بی صبری و جدایی موسی از خضر. موسی علیه السلام طبق شریعتش که خود شارق و بانیش بود، می بایستی خضر را به قتل می رساند، زیرا مرتکب قتل ناحقی شده بود. اگر موسی از جانب خداوند حقانیت خضر را پیشاپیش نمی دانست، حتما حکم به قتلش داده بود و بنابراین همین که خویشتنداری نمود غایت صبرش بر خضر بود. ولی با این حال از جانب خضر متهم به بی‌صبری شد و لذا عذرش را خواست و او را مستحق علم لدنی ندانست. به راستی آیا کل شریعت موسی و تورات و آن همه معجزات عظیم خدا در نزد موسی علم لدنی محسوب نمی شد؟ آیا به راستی در نزد خضر چه عملی بود که موسی از آن بی‌خبر و جاهل بود؟ و حتی لیاقت دریافت و تعلیم آن را هم نداشت. این نکته به مثابه سر الاسرار امامت و علم عرفانی و هویت توحیدی عارفان واصل است، یعنی کسانی که خداوند را نه به واسطه وحی بیرونی یا جبرائیلی یا از زبان درخت و ماهی که از درون خیشتن و بی واسطه دریافتند. یادمان باشد که موسی تنها پیامبری است به کلیم الله بوده، یعنی مستقیماً با خدا گفت و شنود داشته است و آنقدر با خدا صمیمی بوده که به خودش این جسارت را می دهد که تقاضای دیدار نماید، ولی تا به دیدار ندارد و با ظهور نخستین شعاع از نور خداوند بر کوه هلاک می شود و دوباره به امر خدا زنده می گردد. در باور همه مذاهب و تعبیر خواب و رویاها این اعتقاد وجود دارد که اگر کسی خداوند را به جمال در خواب ببیند، یا کافر است و یا می‌میرد. ولی بنده در 5 سالگی او را در خواب دیدم که ذکرش در زندگی نامه‌ام آمده است. ولی قبل از دیدن این خواب در 2 سالگی مرده بودم و به طرزی معجزه آسا زنده شدم. و علاوه بر این در طی سالهای زندگیم تا کنون چند بار دیگر هم کاملا مردم و باز زنده شدم و بارها هم در شرایط مرگ حتمی قرار گرفتم و نجات یافتم. به راستی مرگ چه ربطی به دیدار با جمال پروردگار دارد؟ حد شناسی در حکمت عرفانی به مثابه غایت و کمال معرفت توحیدی و خداشناسی و امام شناسی و خودشناسی است و اصلاً بنیاد همه احکام دین خدا و شریعتها بر قانون حدشناسی استوار است و لذا این علم به مثابه مادر همه علوم دینی و دنیوی و عرفانی است. مادر پدید شناسی نیز هست و نیز مادر علم حقوق، زیرا حقوق یعنی علم حدود درست مثل شریعت که احکام رعایت حدود است، حدود الهی. چگونه یک جنایت آشکار مثل قتل یک جوان بیگناه در ماجرای خضر و موسی میتواند یک خدمت بزرگ محسوب شود؟ این مثالی حقوقی و شرعی از درک یگانگی بود و نبود است، حدود بی حد و حد بی حدود. پس می‌بینیم که درک یگانگی خدا به خصوص در امر جمال او به مثابه درک همه اسرار دین و دنیا و علم و اندیشه است. اقدام خضر در به قتل رسانیدن آن جوان بیگناه مثل سایر اعمالش در حضور موسی علیه السلام مبتنی بر اخباری غیبی است، اخباری که در نزد موسی نیست و همان غیب بینی تلقی می شود. ولی مسئله در این است که این غیب بینی از چه منبعی حاصل می شود؟ آیا موسی آمده بود تا غیب بین شود؟ اگر چنین بود که نیازی به تعلیم در نزد خضر نداشت و هرچه که میخواست از خدایش میپرسید و پاسخ مییافت، زیرا کلیم الله بود. موسی به نزد خضر رفته بود تا ببیند که انسان بدون واسطه وحی هم میتواند به عالم غیب و با خدایش مربوط شود، از طریق معرفت نفس و باطن پیمایی. موسی آمده بود تا با خدای دیگری آشنا شود، خدای ذات انسان و نه خدای آسمان. موسی برای نخستین بار پس از تشکیل امتش به مدت حدود 40 روز از قومش دور شد و چون بازگشت دید که امتش به کلی خدا را فراموش کرده بود و احدی خدا پرست باقی نمانده بود. یعنی خدای آسمان برای انسان کفایت نمی کند و دین انبیا هیچ ضمانتی ایجاد نمی کند و لذا با مرگشان هیچ اثری از دین آنها در امت باقی نمی ماند الا به نفاق. این همان فاصله و نفاق بین انسان و خدای آسمان است. امامان و عارفان آمدند تا این نفاق را از میان بردارند. اگر خدای بی حدود می تواند در وجود محدود یک انسان حضور یابد و موجودی محدود را بی حدود کند و این غایت و کمال و مقصود دین و خلقت اوست، پس خداوند قرار بوده که همچون انسان شود و انسان هم چون خدا گردد. یعنی آن نور مطلق نامحدود قرار بوده که در قالب وجود محدود انسان دارای هویت و جمال انسانی شود و این است مسئله. موسی که هم کلام با خدا هم بود نتوانست حتی شعاعی از نور وجود خدا را تحمل کند و دریابد، ولی محمد صلی الله توانست پروردگارش را در جمال علی علیه السلام دیدار کند و لذا نبوت ختم شد. یعنی خدای آسمانی به زمین آمد و در انسان مسکن گزید و آن بی حدود صاحب حدود شد، یعنی جمالیا. ولذا دیگر خدایی که در آسمان خوانده می شود پاسخی نمی دهد چون آنجا نیست و این معنای ختم نبوت است. و درست به همین دلیل پیروان خدای آسمانی یا نبوی به سوی کفر رفته و می روند و پس از مدتی نفاق جانکاه بالاخره انکارش می کنند که انکاری بر حق و واقعی است. و این زمینه جهانی ظهور امام زمان به عنوان مظهر جمال خداست و این همان علت انکار و جدال و کفر ابلیس به واسطه انکار حضرت آدم است، زیرا حضرت آدم صاحب صورت و روح خدا بود با اینکه بومی داد. این اتحاد و یگانگی بین قداست و تعفن است، بین وجود و عدم. در قلمرو به شناخت شناسی درک می کنیم که ذات ادراک بشری از جهان و جهانیان تماماً از جمال چیزها حاصل می آید. فی‌المثل اگر همه چیزها در جهان از جنس انرژی می بودند و مادیت یعنی جمال نمی داشتند، هیچ شناختی برای انسان ممکن نمی بود. و یا حتی اگر همه چیزها دارای جمال واحدی بودند، باز هم شناختی حاصل نمی شد. یعنی اگر جمال واحدی پروردگار در هر یک از مخلوقاتش عیان می بود، هیچ چیزی شناخته نمی شد از جمله وجود خود خداوند. پس شناخت محصول جمالهای کثیر و بی نهایت متنوع مخلوقات است. حال اگر همه انسانها هم دارای جمال واحدی می بودند، شناختی درباره انسانها ممکن نمی شد. پس یگانه و محدود بودن یعنی احدیت و بیتایی جمال موجودات دو رکن ذاتی شناخت شناسی است و این دو توصیف از ذات خداست که در سوره توحید آمده است و این دو جلوه از معنای توحید و حد و احدیت است که اساس موجودیت جهان و جهانیان است و اساس معرفت انسان. پس اگر جهان این گونه نبود، شناخت خدا هم محال می بود و جهان جز برای شناخت خدا خلق نشده است و این را خود او ادعا کرده است که نیافریدم چیزی را الا این که مرا بشناسید و بپرستید. ولی آیا عشق و پرستش جز به واسطه جمال برای انسان ممکن است؟ و این است که خداوند جز در وجود امامان و عارفان واصل شناخته و پرستیده نمی شود، زیرا دارای جمال هستند، جمالی که توانسته آن جمال بی حدود را در حدود متجلی سازد و معنای عشق تماماً برخواسته از چنین وضعی جادویی است. همانطور که در تجربه بس حقیر و کوتاه عشق به جنس مخالف هم چنین وضعی در درجه بسیار اندک و سطحی و کوتاه مدت برای عاشق رخ می دهد. و این گونه است که جمال محبوب از عاشقش دل می برد و او را به پرواز در می آورد و این وجود حقیر و ناتوان را یک شبه مبدل به یک قهرمان می کند و یک جمال حقیر و محدود برای مدتی کل جهان عاشق را تسخیر می کند و عاشق به هر سو که می نگرد و در هر چیزی جز جمال معشوق نمی بیند و جمال معشوق کل جهان درون و برون عاشق را در می نوردند. به همین دلیل است که عبادت و عبودیت به معنای پرستش خدا اگر از عشق نباشد نفاق می آورد و اگر عشق جمال یک انسان خدایگونه در دل نباشد عشق به خدا هم نیست و لذا پرستش و عبادتی هم نیست و فقط از این دیدگاه است که این آیه معنا می یابد. وای بر نمازگزاران که خداوند این نوع نمازگزاران بی امام را منکران و دشمنان دین خوانده است. ارعیت الذی یکذب بالدین. تظاهر به عشق نسبت به کسی که عاشقش نیستی آیا به معنای پلیدترین کردار بشری نیست؟ انسان فقط به نیت زنا دست به چنین تظاهری می‌زند. پس اگر در قلمرو به روابط بشری گناهی بدتر از زنا نیست، در رابطه بین انسان با خدایش هم گناه برتر از عبادت بی عشق نیست. یعنی عبادت بی امامی که عاشق جمالش هستی و از جمال او در آتش جمال حق به نماز می‌ایستی. و این است آن نمازی که پیامبر اکرم را به معراج برد و این که گفته شده که نماز معراج مؤمن است. پس واضح است که خداشناسی توحیدی جز خداشناسی جمالی نیست و خداجویی جمالی، جستجوی جمال خدا در امام. فصل 15. برای چه زندگی می کنیم؟ کیفیت زندگی. مصاحبه‌ای با استاد خانجانی. سوال: زندگی از نظر واژه به چه معناست؟ جواب: از ریشه زند می باشد که یکی از واژه‌های کلیدی کتاب اوستاست و بنابراین از واژه‌های بنیادین دین زرتشت تلقی می شود، مثل فصل زند و پازند در کتاب اوستا. به نظر ما واژه زند خود از ریشه زن است، به این معنا که حیات انسان بر روی زمین بر موجودیت زن استوار است و زندگی یعنی زنانگی. و اما در درک مردانگی است که زنانگی هم حاصل می آید، زیرا زن در قبال مرد است که زن می شود. ولذا هرچه که مردی مرد تر باشد، زن اونیز زن تر می شود و زندگی شکوفاتر و برحق تر جلوه می یابد. و اما زندگی ازلی و ابدی خداست. پس زندگی هم به میزانی زنده است که خدا را آشکار کند و خدا به دست مرد از وجود زن آشکار می شود. به میزانی که مرد حقا مرد باشد و از این دیدگاه است که لا فتا الا علی معنا می یابد. یعنی فقط علی و علی باران مرد هستند و مابقی فقط نرند و زنشان هم فقط ماده است. و درست به همین دلیل در ادبیات عرفانی همواره در توصیف خداوند به عنوان مظهر زندگی مواجه با زنی مطلقاً مقدس و زیبا هستیم که این مخلوق دست عارفان است، یعنی مردان دورانها. و در غیر این صورت از رابطه بین زن و مرد جز شیطان پدید نمی آید که سیمایی زنانه دارد. یکی از نشانه های مردان این است که زندگی را تبدیل به زندان شهوات جنسی نسازند و تن به چنین زندانی ندهند و از این دیدگاه یک مرد با زندگی در نبرد است تا زندانش را در هم شکند. زیرا مردی که زن را و در واقع پایین تنه را می پرستد زندگی را تبدیل به زندانی کثیف می سازد که زندانبانش مرد است و زندانیش هم زن. ولی در خفا کاملا به عکس می باشد. پس زن و زندگی و زندان امری واحدند و در معنای نهایی این زندان همان دخمه عورت زنانگی است که مرد در آن محبوس است و زن هم زندانبانش. پس واضح شد که مرد آن است که زندانی پایین تنه زن نباشد و زن همان است که از پایین تنه خود به عنوان حربه استفاده نکند و بدین گونه زندگی به وسعت کل کائنات توسعه می‌یابد که قلمرو به حکومت عشق است و سلطان آن خداوند است که مطلقاً زندگی است و زنده مطلق. سوال: زندگی برای شخص مجرد چیست؟ جواب: هر مردی در تمام عمر بین دو زندان و دو زن و دو عورت زنانه در نوسان است، مادر و همسر. از زندان زنانگی مادرش برون آمده و بدین گونه زندگی یافته است و برای استمرار زندگی به زندان زن جدیدی روی می کند که همسر اوست. و نبرد این دو زن بر تصاحب مرد به این معناست که هر یک از این دو زن می خواهد مرد را محبوس در زندان زنانگی خود نگاه دارد، هر یک به نوعی. و اما هر زنی هم به همین گونه دارای دو مرد است که یکی پس سر و دیگری پیش روی قرار دارد، پدر و شوهر. و زن هم بین این دو مرد در نوسان و جدال است که کدام یک از این دو را به بند خدا برد. سوال: مرد بودن مرد و زن بودن زن به چه معناست؟ جواب: به قول علی علیه السلام، در حیرتم از مردمی که خود را نمی شناسد و می پندارد که خدا را می شناسد. آیا کدام مردی می تواند مردانگی را تعریف کند و نیز کدام زن می تواند زن بودنش را بفهمد؟ حالان که مرد و زن بودن دو رکن ذاتی آدم بودن است و اساس هر هویتی محسوب می شود ولی هیچ تعریفی ندارد. گویی که مرد بودن در قبال زن بودن هیچ تفاوتی جز قطعه گوشتی آویزان ندارد که برای دخمه زنان آفریده شده و بالعکس. و واقعیت هم بر حسب ظاهر جز این نیست و گویی که تمام اسرار مردانگی و زنانگی در راز این دو عضو جنسی است و بنابراین جز قدرت شهوانی و توانایی جنسی گویی هیچ معنا و خاصیت دیگری برای این دو هویت وجود ندارد. به زبان بسیار ساده و محسوس و هرچند رکیک، قدرت گاییدن میزان مردانگی است و توان گاییده شدن هم سر هویت زنانگی است و هر مرد و زن بالغ و به خصوص مزدوجی به خوبی می داند که همین مسئله به غایت زشت و پست و کثیف سر الاسرار زندگی آنهاست. و به همین دلیل به میزانی که مردی به هر دلیلی توان گاییدن را از دست می دهد، نه تنها از مردانگی خود بلکه از کل بودن خود مایوس شده و معنای زندگی برایش می میرد. و زن هم به نوبه خود دارای همین احساس است. یعنی زنی که توان پذیرش جنسی و برخورداری جنسی از مردش را نداشته باشد با پوچی و نیستی خود روبرو می شود و مسئله تولید مثل و یا نازایی یک ارزش و اعتبار درجه دوم است. پس واضح است که در هیچ واقعه و تجربه و عمل و غریزه‌ای همچون شهوت و عمل جنسی احساس زندگی حضور ندارد و فقدان این قدرت برابر با مرگ حیات است. که دلیل منطقی این معنا در همان راز تولید مثل و استمرار بقا بر روی زمین است که حاصل انرژی شهوانی می باشد. پس انرژی شهوانی دقیقا همان انرژی زندگانی است و هر مرد و زنی که این انرژی و توانایی و برخورداری لذت جنسی بیشتری را دارا باشد احساس مرد تر یا زن تر بودن دارد. که این همان احساس زنده تر بودن و بلکه بوده تر بودن است. پیامبر اسلام می فرماید ما پیامبران چون خروس سفید هرگز از جماع سیر نمی شویم. این سخن بدان معناست که پیامبران خدا به دلیل نزدیکی به خدا به عنوان کانون حیات و هستی باید که دارای بیشترین قدرت و انرژی و توانایی جنسی باشند. از سخن بر سر مقدس‌ترین معنا و ارزشی است که وجود دارد. و نیز می‌دانیم که اصل توانایی و برخورداری شهوانی در آن لحظه اوج شهوت جنسی است که مولد نطفه و آغاز خلقت نوین می باشد و این لحظه خاص لحظه اوج احساس زندگی و وجود است که در این لحظه هر یک از طرفین رابطه برای یک آن در طرف مقابلش فنا می شود و حتی نوعی موت آنی حاصل می آید که اگر طولانی تر شود منجر به مرگ می شود. پس واضح است که اوج دریافت حیات و هستی به واسطه تجربه یک آن مرگ و نیستی حاصل می آید. و اما همانطور که قبلا نشان داده ایم آنچرا که انسان نیستی می فهمد همان قلمرو به حضور خداوند است. یعنی قلمرو به هستی جاودانه است که در رابطه شهوانی بین زن و مرد برای یک لحظه تجربه می شود. از خداوند یا زندگی و جاودانگی از رابطه قوی ترین مرد و قوی ترین زن آشکار می شود و در حقیقت این رابطه یک معراج وجودی است. پس یک معراج حقیقی و کامل یا همان دیدار با خداست در رابطه جنسی بین مرد ترین مردها و زن ترین زنان ممکن می شود که فرزندان چون این رابطه‌ای جملگی امامان هستند، یعنی مظاهر خدا در عالم خاک. سوال: آیا با چه راه و روشی از زیستن میتوان به کمال مردانگی یا زنانگی نائل آمد؟ جواب: پس معلوم شد که از رابطه مرد و زن یا خدا آشکار میشود و یا شیطان. و اما خدا که از رابطه مردان بزرگ و زنان بزرگ آشکار میشود، خودش راه و روش چنین زیستنی را به انسانها تعلیم داده است که همان احکام دین و معرفت است. و اگر در عصر جدید شاهد نابودی مردانگی و زنانگی هستیم ولذا شاهد این همه امراض که عذابهای جنسی است می باشیم و نیز شاهد فروپاشی ازدواج و خانواده به دلیل کفر بشر مدرن نسبت به احکام دین خداست. آیا براستی امروزه به جای بچه ها مواجه با نسل شیطانی نیستیم؟ یعنی کودکانی دیو صفت. پس اگر فهمیدیم که اوج حیات و هستی با تجربه مرگ و نیستی حاصل می آید، پس اوج مردانگی و زنانگی هم در رعایت خیشتنداری جنسی، یعنی رعایت اشد عفت و عصمت و حجاب و حیا و پاک دامنی به دست می آید. پس به میزانی که یک رابطه جنسی و اصولاً ازدواج بر مبنای معرفت دینی و برای رضای خدا رخ می دهد، در این قلم رو مردانگی مرد و زنانگی زن رشد می کند و برعکس آن ازدواج و رابطه‌ای که بر مبنای حرامی و ناپاکی و بلهوسی و مکر پدید می آید، قلم رو به نابودی مردانگی و زنانگی است. بنابراین، رابطه شهوانی و جنسی فقط به صرف ارزش شهوت احمقانه ترین و زشت ترین رابطه هاست و همچنین زنی که از این رابطه حربه‌ای برای سلطه و ستم می سازد زنانگی خود را، یعنی گوهره حیات و هستی خود را نابود می سازد. به بیان دیگر، اساس انحطاط مردانگی مرد شهوت پرستی و زن پرستی شهوانی است که از زن نیز یک شیطان می سازد. بنابراین شهوت جنسی به عنوان یک انرژی و ابزار در خدمت دین و معرفت و خداپرستی موجب رشد مردانگی و زنانگی و اعتلای حیات و هستی می شود. پس مبادا که از اهمیت متافیزیکی انرژی جنسی مکتب اصالت شهوت استنباط شود. پس اگر رابطه جنسی عالی ترین و سرنوشت ساز ترین واقعی زندگی است، متعهدانه ترین رابطه نیز باید باشد. پس واضح است که روابط غیر متعهد جنسی نابود کننده ترین عمل انسان در زندگی است و این همان چیزی است که منشأ همه بدبختی های انسان مدرن است. به زبان دیگر، زنا منهدم کننده ترین عمل انسان در زندگی است و آن زناشویی که بر اساس حق پرستی نباشد از زنا هم بدتر است. درست به همین دلیل عمده مفاسد جنسی بشر مدرن بعد از ازدواج های نامشروع پدید می آید، یعنی ازدواج های اقتصادی و سیاسی. حالات و مقامات. سوال: چرا انسان تا قبل از اینکه به حضور شما برسد کلی سوال دارد و هنگامی که در محضر شما قرار گرفت جای هیچ سوالی باقی نمی‌ماند؟ جواب: روزی خانمی با کوله باری از سوالات نزد من آمد که مدت‌ها برای یافتن پاسخ در جستجوی من بود. وقتی به من رسید، دقایقی که گذشت از او خواستم که سوالهایش را یکایک مطرح کند. کاغذی از کیفش در آورد به تعدادی سوال در زمینه‌های مختلف دینی، پزشکی، روانشناسی، عرفانی و امثالهم را در آن داشت. این خانم پس از دقایقی مکس و تحمل، در حالی که خودش هم حیران بود، گفت: آقای دکتر، من در همین چند دقیقه که در حضور شما هستم به پاسخ همه سوالاتم دست یافتم و دیگر سوالی ندارم. چون این اتفاقی بارها در مورد بنده رخ داده بود و من به آن عادت داشتم و می فهمیدم. مسئله این است که هر سوالی در آدمی موجب دغدغه ها و بیقراری های اندیشه و روان است که این سوال کنندگان در همان چند دقیقه دیدار به چنان حدی از آرامش و یقین دست می یافتند که دیگران سوال ها از انگیزه تهی می شدند. هر سوالی به قصد رسیدن به حقیقتی قانع کننده است و آنها در ارتباط با من گویی که حقیقت وجود خود را می یافتند. ولی پس از دور شدن از من اکثراً باز دوچار صدها مسئله بی جواب می شدند. در رابطه با من همه چیز زلال و روشن و حل است و هیچ مشکلی نیست. حال شما بگویید که این چیست؟ آیا بدان معنا نیست که هر کسی حقیقت گمشده خود را در نزد من می‌یابد؟ و این است که این آدم‌ها به ناگاه احساس نبوغ نموده و کوس اناالحق می‌زنند. هر انسان اهل یقین و معرفتی کما بیش دارای چنین کیفیتی از وجود است، یعنی عامل درجه ای از حق انسان است، زیرا انسانی به حق رسیده است در درجات. به همین دلیل پیامبر اسلام می فرماید: ای مؤمنان، در نزد هر کسی که آرامش و یقین یافتید از آنجا بر نخیزید، بمانید تا به خورشید حقیقت برسید.